ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. امروز دوشنبه 22 خرداد 1391 که برابر با 11 ژوئن 2012 است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. و پیش از هر چیز و هر سخن و هر کسی، سراغ خبرها رو میگیریم با حمید فاطمی که در استودیو خبر رادیو فردا است با تازه ترین و البته مهمترین اخبار ایران و جهان. سلام آقای فاطمی، درود بر شما، چه خبر؟
درود آقای حسنی، با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها رو با خبری از سوریه آغاز می‌کنیم.
بله.
به گفته فعالان سوری، نیروهای حکومت سوریه روز دوشنبه شهر رستن واقع در استان حمص و چندین منطقه دیگر را به وسیله هلیکوپتر مورد حمله قرار دادند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حکومت این کشور اخیراً بیشتر از گذشته از هلیکوپتر برای حمله به مخالفان استفاده می‌کند، زیرا به نیروهای زمینی‌اش در درگیری با مخالفان مسلح به گفته این سازمان حقوق بشر سوریه تلفات زیادی وارد آمده. یک تشکل دیگر اپوزیسیون سوریه به نام کمیته هماهنگی محلی گزارش داده است که در حملات روز دوشنبه امروز 33 نفر کشته شدند. از سوی دیگر وزارت خارجه سوریه میگوید مخالفان اکنون به موشک‌های پیشرفته ضد تانک مجهز شدند. ترکیه خرید نفت از ایران را کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمار واردات نفت ترکیه نشان می‌دهد که این کشور به تعهد خود مبنی بر کاهش خرید نفت از ایران عمل کرده و پس از واردات کم سابقه نفت از ایران در 4 ماهه نخست سال 2012، از ماه مه خرید نفت از ایران را حدود 20% کاهش داده است. خرید 4 ماهه اول به منظور ذخیره‌سازی نفت انجام گرفته بود. ترکیه پنجمین خریدار نفت ایران به شمار می رفت. تحریم کامل خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا قرار است از اول ماه ژوئیه برابر با 11 تیر آغاز شود. به دنبال موافقت با وام 100 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اسپانیا، قیمت سهام در بازارهای آسیا و اروپا و همچنین بهای نفت و قیمت یورو در مقابل دلار از بامداد روز دوشنبه افزایش یافت. روز یک شنبه اعلام شد که اسپانیا و اتحادیه اروپا بر سر یک بسته 100 میلیارد یورویی کمک به اسپانیا برای خروج از بحران بانکیش موافقت کردند. یک دادگاه اطفال در بحرین پسر 11 ساله‌ای را که به آشوب‌های خیابانی متهم شده است برای بررسی بیشتر به طور موقت آزاد کرد و محاکمه او را تا آخر خرداد به تعویق انداخت. علی حسن 11 ساله در اواخر اردیبهشت در جریان تظاهرات خیابانی در حومه منامه در حالی دستگیر شد که می‌کوشید با چوب و سنگ و سطل‌های زباله یک کوچه را ببندد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در تظاهرات 16 ماهه بحرین تاکنون 60 نفر کشته شدند. آقای حسنی،
سپاسگزارم از حمید فاطمی که ما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان قرار داد. اما پس از خبرها بشنویم که جمشید زند، دبیر این بخش خبر رادیو فردا، برای ما و شما چه تدارک دیده است. روس‌ها نگران از بن‌بست در مذاکرات مسکو. سرگئی لاوروف چهارشنبه به تهران می‌رود. شنونده گزارشی از علیرضا کرمانی خواهیم بود و تحلیلی از این سفر غیرمنتظره.
سفر احتمالی آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران نشانه اوج نگرانی‌های مسکو نسبت به آینده مذاکراتی است که طی چند روز آینده قرار است بین ایران و نمایندگان گروه 5 علاوه 1 در پایتخت روسیه صورت بگیرد.
حرف غربی ها بی ربط است. این را احمد وحیدی وزیر دفاع ایران گفته در واکنش به گزارش های مرتبط با پاکسازی سایت پارچین. با جمشید زند همراه می شویم و گزارشی در ارتباط با سایت پارچین. دشواری های سقوط قیمت نفت در بازارهای ایران. نادر صدیقی از گزارشی برای ما می گوید که رویترز از این روزهای اقتصاد ایران منتشر کرده است. از VPN ها استفاده نکنید، البته این توصیه پلیس فتا است. با فرین آسمی همراه می شویم و گزارشی از هشدار تازه پلیس فتا به کاربران اینترنتی.
VPN در واقع استفاده اصلیش دوزن فیلتری نیست که ایران استفاده رو پیدا کرده و طبق قانون هم صریحا ارائهش به منظور دوزن فیلترینگ ممنوعه.
اگر با من و این مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بمانید و تا انتها ما را همراهی کنید، باز بیشتر از اینها از خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل و همه آنچه که شما در این دوشنبه 22 خرداد 1391 با آن نیاز دارید برای شما تدارک دیده ایم. با من بمانید. روز دوشنبه وزیر دفاع جمهوری اسلامی گزارش‌های مربوط به پاکسازی و تخریب چندین ساختمان کوچک در مجتمع نظامی پارچین در نزدیکی تهران را رد کرد. پیش از این بازرسان آژانس و یک مؤسسه تحقیقاتی در آمریکا از تخریب دست کم دو ساختمان و آثار پاکسازی در پارچین خبر داده بودند. سه روز پیش هم گفتگوهای دو جانبه ی آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی در وین بدون نتیجه پایان یافت. بازدید از پارچین یکی از درخواست‌های آژانس از ایران است که تاکنون نتوانسته با مقام‌های جمهوری اسلامی برای ورود به سایت پارچین به توافق برسد. با جمشید زند همراه شویم و گزارشی در پیوند با همین ماجرا.
احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی دو هفته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تخریب چندین ساختمان در مجتمع نظامی پارچین این گزارش‌ها را تکذیب کرد. او در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران اظهارات مقامات غربی را بی ربط و غیر عقلانی خوانده و هدف از طرح این گونه بحث‌ها را تحت تأثیر قرار دادن فضای مذاکرات هسته‌ای پیشرو در مسکو عنوان کرده است. این در حالی است که دو هفته پیش هرمان ناکارتس رئیس گروه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یکی از معاونان یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در نشست شورای حکام تصاویر ماهواره‌ای پارچین را به شرکت کنندگان در نشست وین نشان داد. گفته می شود در این تصاویر ماهواره‌ای تخریب چند ساختمان کوچک، خاکبرداری از محوطه و مسیر آبراهی از یکی از ساختمان‌های مجتمع نظامی پارچین دیده می شود. یک روز پس از این نشست هم مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از نزدیک دنبال می‌کند، بخشی از این تصاویر را که به گفته مدیران این نهاد تحقیقاتی در پنجم خرداد ماه گرفته شده در وبسایت خود منتشر کرد. در این تصاویر ماهواره‌ای آثار رفت آمد ماشین‌آلات سنگین، تخریب دو ساختمان کوچک و پاکسازی محوطه پارچین مشاهده می‌شود. پس از انتشار این تصاویر ماهواره‌ای، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس این تصاویر و گزارش‌ها را جار و جنجال و اتهامات بی‌پایه و اساس خواند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مجتمع نظامی پارچین مشکوک هستند و می‌گویند احتمالاً ایران در این محل دست به آزمایش چاشنی‌های انفجاری زده است. در مذاکرات دو جانبه ایران و آژانس هم که جمعه گذشته در وین برگزار شد، بازدید از مجتمع نظامی پارچین یکی از درخواست‌های آژانس بود، ولی به گفته مقامات آژانس این گفتگوها بدون نتیجه پایان یافت و تاریخ جدیدی هم برای ادامه گفتگوها تعیین نشده است. و در حالی که وزیر دفاع جمهوری اسلامی که مسئول مستقیم مجتمع نظامی پارچین است، پس از دو هفته سکوت گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های احتمالاً هسته‌ای در این مجتمع نظامی را رد کرده است، روز یکشنبه علی اصغر سلطانیه برای نخستین بار در گفتگویی با تلویزیون عرب زبان العالم گفت در صورتی که ایران و آژانس در مورد چگونگی بازدید از مجتمع پارچین به توافق برسند، بازرسان آژانس اجازه خواهند یافت وارد این مجتمع نظامی شوند.
گزارش جمشید زند را میشنیدید. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های وزارت خارجه روسیه میگوید سرگئی لاوروف وزیر خارجه اون کشور قرار روز چهارشنبه به تهران سفر کنه تا درباره مذاکرات اتمی مسکو میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و همچنین اوضاع سوریه با مقام‌های ایرانی به گفتگو بنشینه. با علیرضا کرمانی همراه بشیم و گزارشی بشنویم از این سفر غیرمنتظره.
احتمال شکست مذاکرات اتمی با ایران گویا وزیر خارجه روسیه را بیش از پیش نگران کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف قرار است چهارشنبه در تهران باشد تا با مقام‌های ایرانی درباره مذاکراتی که قرار است یک هفته دیگر مسکو میزبان آن باشد گفتگو کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در گلاسکو این سفر غیرمنتظره را این گونه ارزیابی می‌کند.
سفر احتمالی آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران نشانه اوج نگرانی‌های مسکو نسبت به آینده مذاکراتی است که طی چند روز آینده قرار است بین ایران و نمایندگان گروه 5 علاوه 1 در پایتخت روسیه صورت بگیرد. تمام نشانه‌ها حاکی از احتمال شکست این مذاکرات به نظر می‌رسد. رهبران روسیه علاقمندند که این پیام رو مستقیما با رهبران تصمیم گیرنده در تهران در میون بگذارند و بگن در صورت شکست مذاکرات مسکو ادامه حمایت کرملین از مواضع ایران به خصوص در زمینه برنامه‌های اتمی تقریبا دشوار و غیر ممکن خواهد شد.
اعلام تاریخ سفر احتمالی وزیر خارجه روسیه که کشورش هم جزو طرف‌های مذاکره با ایران یعنی گروه 5 به علاوه 1 است و هم میزبانی این دور از گفتگوها را بر عهده دارد در حالی است که مقام‌های ارشد تیم مذاکره کننده ایرانی و دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا کارشان به متهم کردن یکدیگر کشیده. حالا هر طرف دیگری را متهم می‌کند که به نتیجه نرسیدن مذاکرات بغداد به خاطر قصور طرف دیگر بوده و مسئولیت شکست مذاکرات مسکو هم با طرف مقابل خواهد بود. ابوالفضل اسلامی، کارشناس ارشد پیشین در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که اینک ساکن توکیو است، از تجربه های خودش میگوید.
تجربه‌ای که خود من در وزارت امور خارجه دارم و از سال 96 تا 2000 من در اداره خلیج فلاح بودم، به طور کلی در وزارت امور خارجه برای هر مذاکرات سناریویی که نوشته میشه اون سناریو این هست که اگر قرار هست برد با ما نباشه این مذاکرات بایستی کش داده بشه، کما اینکه مذاکرات هسته‌ای رو شما می چقدر اینها با تبحر همینطور کش میدن.
اندکی پیشتر هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1 نامه‌ای به علی باقری مرد شماره 2 میز مذاکره ایران نوشته و گفته بود شما و من گفتگوهای تلفنی متعدد و دیدارهای طولانی داشتیم، الان وقت آن رسیده که به طور جدی به موضوعهای اساسی پرداخته شود. در جواب حالا علی باقری نامه ای به هلگا اشمیت نوشته و میگوید چرا برخلاف توافق بغداد از برگزاری نشست معاونان و کارشناسان برای تهیه دستور کار گفتگوهای آتی اجتناب میکنید. مقام مذاکره کننده ایرانی درباره موفقیت مذاکرات پیش رو هم تردید میکند. رضا تقی‌زاده میگوید خواسته های طرف مقابل مشخص است.
جامعه اروپا خواسته های پایش رو از ایران روشن کرده. اونها میخوان که 120 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 20% از ایران خارج بشه، ایران متعهد بشه که غنی سازی با این غلظت رو ادامه نخواهد داد و همینطور در مورد صدور اجازه بازدید از پاره ای از مراکز اتمی و نظامی ایران موافقت بکنه. همه نشانه ها حاکی است که ایران در نقطه نظرهای اعلام شده گذشته کمترین تغییری نداده و به این دلیل جامعه اروپا و خانم هلگا اشمیت معاون خانم اشتون ضرورتی برای انجام مذاکرات کارشناسی پیش از گفتگوهای رسمی مسکو نمیبینه.
گفتگوهای اتمی ایران با 6 کشور قدرتمند جهان در حالی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده در مسکو برگزار خواهد شد که درست 1 هفته پس از آن قرار است تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته شود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرده از آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و دشوار شدن حیات اقتصادی دولت جمهوری اسلامی نوشته و در این گزارش به کاهش روزانه 600 هزار بشکه فروش نفت ایران اشاره کرده و تخمین زده که بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت جمهوری اسلامی کاسته شده است. شرح بیشتری بشنویم از گزارش روز دوشنبه رویترز در روایت نادر صدیقی.
به نوشته خبرگزاری رویتر، سقوط قیمت نفت به بشکه زیر 100 دلار که در 16 ماه گذشته پایین ترین قیمت برای این ماده خام استراتژیک بوده، بر پیکاری که در عرصه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی جریان دارد دامن زده است. مهدی ورزی از مقام‌های پیشین شرکت ملی نفت ایران بر تأثیر بزرگ تحریم‌ها در شرایط سختی تأکید می‌کند که همواره انباشت بیشتری می‌یابد. آقای ورزی می‌گوید ایران از سیستم مالی جهانی کنار گذاشته شده و به نظر می‌رسد که نسبت به پارسال تمایل بیشتری برای گفتگو دارد. رویترز اضافه می‌کند که بر اساس گزارش صندوق جهانی پول، جمهوری اسلامی برای توازن بودجه 462 میلیارد دلاری خود نیازمند قیمتی به میزان 117 دلار برای هر بشکه نفت خام است. در گزارش رویترز همچنین می‌خوانیم که مقام‌های ارشد وزارت نفت ایران اعتراف کردند که تحریم‌ها موجب کاهش صادرات نفت شده، ولی در همان حال مدعی‌اند که مانند گذشته آنها راه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کرده‌اند و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی هم به معنی پایان زندگی نیست. ولی نشانه‌های روزافزونی در دست است که مردمان عادی در ایران امروزه با بالا گرفتن تورم جهنده فشارهای شدیدی را نسبت به 6 ماه گذشته احساس می‌کنند. به نوشته رویترز، یک پارچه فروش 54 ساله بازاری در تهران می‌گوید آرام آرام حتی میوه هم به کالایی لوکس و دست نیافتنی تبدیل می‌شود. قیمت توت فرنگی یک شب 3 برابر شده است. ارزش ریال در برابر دلار از ژانویه گذشته سیر نزولی را شروع کرد و از 1050 تومان در آخرین ماه سال میلادی پیش یک بار به 2000 تومان افزایش یافت و این روزها هر دلار زیر 1800 تومان معامله می شود. تحریم ها بر تمامی بخش ها تأثیر گذاشته و به گفته یک بازرگان متوسط به اکنون مجبور شده است که برای مقابله با قیمت های سرسام‌آور به جای کالاهای اروپایی کالاهای چینی وارد کند که کیفیت پایین دارند. علاوه بر این، او به اجبار و برای کاستن از هزینه ها چند تن از کارمندانش را اخراج کرده است. به نوشته رویترز و این نومیدانه اضافه می کند که مطمئن نیست در چنین شرایطی تا چه زمانی می تواند دوام آورد. به نوشته رویترز، در لندن مرکز پژوهش‌های انرژی جهانی گزارش داده که کل درآمد امسال کشورهای عضو اوپک به 911 میلیارد دلار خواهد رسید و در این میان درآمد ایران، دومین صادرکننده اوپک، به 44 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، در حالی که درآمد نفتی عربستان سعودی با افزایشی معادل 3 میلیارد دلار به 294 میلیارد دلار خواهد رسید، امری که با افزایش صادرات نفتی عربستان تحقق یافته و جایگزین بخشی از صادرات نفت ایران شده و گرفتاری‌هایی را در روابط سرد تهران ریاض به دنبال آورده است.
نادره صدیقی بود. امروز 22 خرداد است و 3 سال از انتخابات ریاست جمهوری ایران میگذره، انتخاباتی که نتایج اعلام شده اون اعتراض‌هایی رو در پی داشت. پرسش امروز ما از شما این بوده که امروز پس از 3 سال از روز 22 خرداد سال 88 شما کارنامه دولت محمود احمدی نژاد رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خب تعداد پرشماری از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با شماره پیامگیر ما تماس گرفتید و تعداد بسیاری از شما در فیسبوک رادیو فردا کامنت گذاشتید. اجازه بدید اول سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا و تعدادی از پیام‌های شما رو بشنویم.
آقای احمدی نژاد کارنامه‌شون 0.
آقای احمدی نژاد، در ایران کسی به واسطه اظهار نظر زندانی نیست. واقعا شرمندگی نداره. واقعا این حرف خجالت آور نیست.
از وقتی که اومدم 7-8 ساله به جز فقر، بدبختی، بیکاری چیزی در مقام نیاورده. من یه لیسانس کشاورزی هستم ولی 8 ساله بیکارم. هر جا هم میرم هیچ کاری نیست. حتی فوق لیسانس ها دکتران بیکاره. وضعیت خیلی خراب آقا. اسفاره.
گرچه احمد نژاد بازیچه بیشتر دست حاکمیت اصلی نیسته، ولی به هر حال باید گفت آنچه که داره میبینیم فقر، فلاکت، زندانی، کشتن، مرگ‌های مرموز زندان‌ها، گرانی نان، گرانی مایحتاج ضروری، دارو، همه چیز رو فلاکت، ما چیز دیگری ندیدیم. یه از اندیشیدن واقعا دیگه مردم باز موندن. به این مردم صبورمون درود می‌فرستم، ولی دیگه وقتمون هستش که علیه این همه ظلم و ستم بلند شیم.
من نمیدانم این مردم زیان دیده به کی پناه ببرند. مگر امکان دارد رئیس جمهوری که صلاحیت کامل بر امور دارد و انتخاب رؤسا از طرف ایشان است از کار آنها اطلاعی نداشته باشد؟ اینها همگی ادعای بیگناهی میکنند. آقای خامنه ای میگوید قضیه را اینقدر کش ندهید. آقای رئیس جمهور انتقاد شدید میکند. پس کی مقصر است؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
راه دیگه ارتباط با ما اینه که عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید و اونجا هم خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌های تازه رو بخونید. همین که میتونید کامنتتون رو که نظر شما هستش اونجا ثبت بکنید و من هم اگر فرصتی بشه در همین مجله شامگاهی تعدادی از کامنت‌های شما رو حتما میخونم. رئیس پلیس فتا نسبت به استفاده از VPN در ایران هشدار داده و گفته که استفاده از VPN امن نیست. VPN یا شبکه خصوصی مجازی کاربردهای بسیاری داره، اما یکی از کاربردهای اصلی اون تو ایران استفاده از VPN ها به عنوان فیلتر شکنه. فرین آسمی گزارشی داره از همین هشدار اخیر رئیس پلیس فتا.
رئیس پلیس فتا فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی اعلام کرده کسانی که او دشمن مینامیدشان بسترهای وی پی ان را در پروتکل هایی به صورت رمزنگاری از پشت فیلترینگ عبور داده و این وی پی ان ها را به صورت رایگان یا با قیمت پایین در اختیار کاربران قرار میدهد. رئیس پلیس فتا به مردم توصیه کرده از وی پی ان استفاده نکنند، چرا که اطلاعات کاربر رمزنگاری شده و روی سرور ارائه دهنده وی پی ان قرار میگیرد و صاحب سرور به راحتی میتواند از تمام اطلاعات کاربر استفاده کند. هادی نیلی روزنامه‌نگار به رادیو فردا میگوید که گفته های رئیس پلیس فتا از نظر فنی درست است، اما در ایران دو دسته وی پی ان مورد استفاده قرار میگیرد.
یه دسته وی پی ان که از خارج از ایران سرویس میدن و یه مقدار گرانترن، تهیه‌شان سخت‌تر برای کاربران. یه دسته وی پی ان هستن که در داخل ایران سرویس میدن، خیلی به گسترگی تبلیغات میکنن، شماره حساب داخل ایران میدن. و این دسته دوم از وی پی ان ها اساسا تو این دو سه سال اخیر که فیلترینگ تشدید شده در موردشون یه تهدیدی وجود داره و گفته میشه و خیلی جدی این تصور در موردشون وجود داره که اینا وابسته به نهادهای حکومتی هستن یا به هر حال به نحوی وابستگی دارن با مثل سپاه، مثل بسیج، و این تردید وجود داره در موردشون. بیشتر به نظر مثل که فرمانده پلیس در مورد وی پی ان که خارج از ایران باشه این هشدار داده باشه، چون وی پی ان داخل ایران اگه مشکلی وجود داشت قبل از اینکه ایشون هشدار داده باشه برخورد میشد. در این حال هم مثلا که اصلا وی پی ان استفاده اصلیش برای کاربران اینترنتی در دنیا امن کردن تماس اینترنتیه و همیشه شما باید از جای سرویس بگیرین که بهش اعتماد دارین، چون دقیقاً همین مسئله وجود داره. اما توی ایران به خاطر فیلترینگ وی پی ان شده ابزار دوز دادن فیلترینگ.
رئیس پلیس فتا اعلام کرده در حال حاضر 20 تا 30 درصد کاربران اینترنت در ایران از وی پی ان استفاده می‌کنند و از مردم خواسته از وی پی ان های مجاز استفاده کنند. از هادی نیلی می‌پرسم وی پی ان در ایران قانونی است یا غیر قانونی و وی پی ان غیر مجاز چیست؟
توی قانون جرایم رایانه‌ای تصریح شده که ارائه و تبلیغ و فروش و در واقع ساختن ابزارهایی که راه باشه برای دوز دادن فیلترینگ این ممنوعه در داخل ایران برای کاربران، و کسایی هم که در داخل ایران دارن قانونی وی پی ان ها رو سرویس میدن با این عنوان و با این بهانه که این وی پی ان ها برای سرویس های مثلا بانکی، سرویس هایی که میخوان اطلاعاتشون امن باشه ارائه میشه و در واقع تبلیغشون روی دوز دادن فیلترینگ مانور نمیده، وگرنه اون هم این شکل رو پیدا میکرد که ممنوع بشه. میگم وی پی ان در واقع استفاده اصلیش دوزن فیلتری نیست، ولی توی ایران استفاده رو پیدا کرده و طبق قانون هم صریحا ارائهش به منظور دوزن فیلترینگ ممنوعه.
پیشتر استفاده از وی پی ان در کافینت ها ممنوع اعلام شده بود و مسئولان پلیس فتا از برخورد با کافینت های ارائه دهنده وی پی ان خبر داده بودند. علاوه بر این اعلام شده بود کافینت ها حق ندارند ابزار دسترسی به سایت های فیلتر شده را در اختیار مردم قرار دهند. بحث اینترنت ملی و حلال هم از مدت ها بیش در ایران مطرح شده بود. هادی نیلی روزنامه‌نگار در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت استفاده از وی پی ان مقدمه ای برای بسته شدن کامل آنها در ایران است یا نه، گوید
به نظر من نیست که این صحبت ها هشداری باشه در این مورد و کاربران میتونن منتظر باشن که محدودیت ها برای استفاده از وی پی ان بیشتر بشه. کلا در 3 سال اخیر با محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت به دفعات و در مواقعی به طور کامل اینترنت از دسترسی عادی کاربران خارج شده و همه وی پی ان ها، حتی وی پی ان هایی که از خارج از ایران سرویس میگیرن، مسیرشون بسته شده. اما به خاطر اینکه نهادهای مختلفی مثل بانک ها، مثل آژانس های هواپیمایی، همونطور که همین رئیس پلیس و فتا هم تو حرفاش گفته، نهادهای مختلفی هستن که ناچارن از وی پی ان استفاده بکنن برای امنیت شبکه‌شون، برای سرویس فنی که وی پی ان بهشون میده. و به خاطر همین نتونستن به طور دراز مدتی وی پی ان ها رو ببندن توی ایران، ولی در مواقعی تا یکی دو روز هم بسته بوده و کاربرا نتونستن استفاده بکنن. به نظر من صحبت ها میتونه مقدمه‌ای باشه برای محسوس کردن بیشتر استفاده از این سرویس ها.
پلیس فتا فضای تولید و تبادل اطلاعات از سال 1389 در ایران شروع به کار کرد. هدف از تأسیس این نهاد مبارزه با جاسوسی، خرابکاری و نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت اعلام شده است.
گزارش فرین آسمی را میشنیدید. درسته که این روزا برگزاری مسابقات فوتبال یورو 2012 تب فوتبال رو چنان بالا برده که کمتر خبری از دیگر رشته‌های ورزشی شنیده میشه، اما در جاهای دیگه و رشته‌های دیگه ورزشی هم اتفاقات زیادی در جریانه که اگر با من و فریبرز غریب همراه بشیم و گشتی بزنیم در دنیای خبرهای ورزشی از اونها مطلع میشیم.
رقابت‌های فوتبال یورو 2012 امشب با انجام بازی‌های گروه دی در اوکراین وارد چهارمین روز می‌شود که هواداران چهره دو تیم مدعی دیگر یعنی انگلیس و فرانسه را نیز خواهند دید. نبرد حساس و سنتی سشیرهای انگلیسی با خروس‌های فرانسوی در ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه شهر دونتسک اوکراین آغاز می‌شود. در بازی دوم گروه دی در ساعت 23:15 دقیقه در کیف سوئد با اوکراین میزبان دیدار خواهد کرد. دیشب در گروه سی بازی بزرگ اسپانیا و ایتالیا به تساوی 1-1 انجامید و کرواسی 3-1 ایرلند را شکست داد. بازتاب عدم راهیابی والیبال ایران به بازی‌های المپیک 2012 لندن علی‌رغم بازی قابل قبول بازیکنان در مسابقات انتخابی همچنان بحث روز برخی از رسانه‌های این کشور است. امروز در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما، علی شاکری خبرنگار با سابقه ورزشی ایران و کارشناس والیبال یکی از دلایل ناکامی ایران در رسیدن به المپیک را اینگونه توصیف کرد.
من فکر میکنم روی برخی از نفرات ما از ابتدا مشکل بود. دلیلش هم برمیگرده که تو فدراسیون والیبال ما متاسفانه نگاه فنی وجود نداره، یا یک هسته فنی که بشه در این زمینه در تصمیم سازی ها، در تصمیم گیری ها کمک بده.
تیم والیبال ایران در مسابقات انتخابی المپیک در ژاپن در مکان سوم قرار گرفت و از صعود به المپیک باز ماند. آخرین تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با قطر امروز پشت درهای بسته در زمین شماره 1 کمپ تیم‌های ملی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در تمرین امروز 23 بازیکن حضور داشتند که آخرین دستورات تاکتیکی کارلوس کیروش را برای بازی با قطر مرور کردند. تیم فوتبال ایران در دور سوم از مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا فردا شب در ورزشگاه آزادی میزبانی از قطر را بر عهده دارد. در فاصله 46 روز مانده به آغاز بازی‌های المپیک 2012 لندن، کمیته ملی المپیک ایران فقط نیمی از بودجه تصویب شده خود را دریافت کرده است. این کمیته مسئولیت آماده‌سازی تیم‌ها و ورزشکاران شرکت کننده در المپیک را عهده دارد که به گزارش خبرگزاری مهر از بودجه 25.5 میلیارد تومانی تا امروز 50% آن پرداخت شده و کمیته ملی المپیک نیازمند دریافت مابقی آن است. و در هفتمین دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ در سال 2012 که شب گذشته در مونترال کانادا انجام شد، لوئیس هامیلتون راننده انگلیسی تیم مکلارن زودتر از رقیبان سرسخت خود به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب وعده کرده بودم که اگر فرصتی پیش بیادش تعدادی از کامنت های شما رو که عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا هستید براتون بخونم که به این پرسش امروز دوشنبه‌ای ما پاسخ دادید. امروز 22 خرداد و 3 سال از انتخابات ریاست جمهوری ایران میگذره، انتخاباتی که نتایج اعلام شده اون اعتراض هایی رو در پی داشت. شما کارنامه دولت محمود احمدی نژاد رو چگونه ارزیابی میکنید؟ زهرا کامنت گذاشته که سالی که نکوست از بهارش پیداست. مهدی هم گفته که نون سنگک شده 600 تومن، این ساده ترین چیزه. مجده هم گفته که کارنامه ای پر از ظلم و خطا. آبتین برای ما نوشته در یک کلام افتضاح. اصل هم که یکی از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فرداست نوشته چیزی جز ترس و خفقان و بدبختی برای مردم ایران نداشته. تحریم ها چند برابر شد، تورم بیداد کرد، اگر خدایی هست به داد این ملت برسه. حامد اما که اون هم از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فرداست و این صفحه رو لایک کرده نوشته کارنامش خیلی خوب بوده. ایمان هم گفته من از 100 100 نمره بهش میدم. حسام مثل یکی دیگه از کاربرای صفحه فیسبوک ما گفته چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. و سهیل هم نوشته پر از فساد و تباهی و اختلاس و باندبازی و اختلافات و گندکاری و دزدی بیت المال و خیانت به کشور و حتی به خود رهبری. شما هم اگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید، ضمن اینکه میتونید در جریان تازه ترین اخبار و گزارش ها و تحلیل ها و خلاصه گفتگوهای ما قرار بگیرید، میتونید اونجا کامنت هم بگذارید و ما کامنت های شما رو در بخش های مختلف خبریمون بخونیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در حالی که ساعت در تهران 19:30 هفت و نیم بعد از ظهر هست. این سرصداهایی هم که میشنوید سرصداهایی هستش که فرهنگ قویمی وارد استودیو شده با دستانی پر از اخبار تازه و مهم از ایران و سراسر جهان. سلام فرهنگ، خوش اومدی، چه خبرها؟
با درود فراوان خدمت شما و شنوندگان گرامی. البته سعی کردم سرصدای زیادی ایجاد نکنم ولی خبرهای زیادی هست از سوریه و ترکیه هم خرید نفت ایران کاهش داده و خبرهای دیگه که
اگه بشنوید. بله خواهش می‌کنم.
هر شبت که به گفته فعالان سوری نیروهای حکومت سوریه روز دوشنبه شهر رستن واقع در استان هومس و چندین منطقه دیگر را به وسیله هلیکوپتر مورد حمله قرار دادند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه حکومت این کشور اخیراً بیشتر از گذشته از هلیکوپتر برای حمله به مخالفان استفاده می کند زیرا به نیروهای زمینیش در درگیری با مخالفان مسلح تلفات زیادی وارد آمده است. از سوی دیگر یک تشکل دیگر اپوزیسیون سوریه به نام کمیته هماهنگی محلی گزارش داده که در حملات روز دوشنبه امروز 33 نفر کشته شدند. در خبری دیگر ترکیه خرید نفت از ایران را کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز آمار واردات نفت ترکیه نشان می‌دهد که این کشور به تعهدات خود مبنی بر کاهش خرید نفت از ایران عمل کرده و پس از واردات کم سابقه نفت از ایران در 4 ماه نخست سال 2012 از ماه مه خرید نفت از ایران را حدود 20% کاهش داده است. در عراق شمار کشته شدگان انفجار خمپاره در تجمع زائران در شهر کاظمین واقع در شمال بغداد به 7 نفر رسیده است. یکی از کشته شدگان یک زائر زن ایرانی است. دیشب در حالی که به مناسبت نزدیک شدن ایام وفات موسی کاظم امام هفتم شیعیان تعداد زائران در کاظمین افزایش یافته بود، سخباره در میان آنان منفجر شد. در این انفجارها 37 نفر نیز زخمی شدند. با ادامه ورود زائران به بغداد و کاظمین تدابیر امنیتی در این شهر افزایش یافته است. در ایران احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی اظهارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مبنی بر عملیات مشکوک پاکسازی در سایت نظامی پارچین تکذیب کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً اعلام کرد که عکس‌های ماهواره پارچین نشان می‌دهد که ایران در این مرکز نظامی برخی ساختمان‌ها را خراب کرده و عملیاتی شبیه به پاکسازی در آن انجام داده است. احمد وحیدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران این اظهارات را کاملاً بی ربط و غیر عقلانی خواند و گفت هدف از انتشار این گزارش‌ها تحت تأثیر قرار دادن فضای مذاکرات 5+1 در مسکو است. در خبر دیگر 8 جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران صبح دوشنبه امروز در شعبه اول دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. در این بخش از پرونده از برخی مسئولان کشوری از جمله استاندار فعلی و قبلی تهران و رئیس سابق دیوان محاسبات محمد رضا رحیمی معاون کنونی رئیس جمهوری نام برده شده. آرش
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه نمای دور نمای نزدیکه که مهرداد قاسمفر اون رو تهیه و اجرا کرده. نمای دور نمای نزدیک نگاه ویژه‌ای داره به تازه ترین تحولات نشر، چاپ، کتاب و نویسندگان. از اینکه در این مجله با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم شنونده نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این هفته با مهمترین خبرهای دنیای کتاب آغاز می‌کنیم و بعد از اون مسئله لغو مجوز یکی از ناشران مهم ایران رو بررسی دقیق‌تری خواهیم کرد. پس ابتدا با همکارم فهیمه خضر حیدری همراه بشیم و مروری کنیم بر چند خبر مهم این حوزه در هفته‌ای که گذشت.
گزارش روزنامه گاردین، فیلیپ راس، نویسنده نامدار آمریکایی که هفته گذشته جایزه معتبر شاهزاده آستوریاس را از اسپانیا دریافت کرد، در مراسم دریافت این جایزه گفت: بزرگترین آرزویش آن بوده که کارلوس فونتس، نویسنده بزرگ اسپانیایی زبان و یکی از برندگان پیشین این جایزه، زنده بود و با مهربانی همیشگیش برنده شدنش را به او تبریک می‌گفت. کارلوس فونتس ماه گذشته چشم از جهان فرو بست و فیلیپ راس نیز پس از آرتور میلر، سوزان سانتاک و پل آستر چهارمین آمریکایی است که این جایزه را دریافت می‌کند. ری برادبری یکی از بزرگترین نویسندگان رمان‌های علمی تخیلی درگذشت. او در سن 91 سالگی و پس از نوشتن صدها رمان چشم از جهان فرو بست. در ایران او را بیشتر به خاطر رمان فارنهایت 451 می‌شناسند که فیلمی تحسین شده نیز با همین نام به کارگردانی تروفو، کارگردان موج نو فرانسه، در سال 1966 بر اساس آن ساخته شد. سیما کوبان، چهره فعال و پرشور در دنیای هنر و ادبیات درگذشت. او نقاش بود و مجسمه‌ساز، مترجم بود و منتقد، نویسنده بود و پژوهشگر. او علاوه بر اینها در اوایل دهه 60 خورشیدی جنگی فرهنگی به نام چراغ منتشر کرد که در سالهای تهی از نشر و کتاب و فعالیت‌های فرهنگی در نوع خود یک اتفاق بود. او که نخستین زن ناشر بعد از انقلاب نیز بود، نشر دماوند را راه اندازی و کتاب‌های مهمی منتشر کرد. نشری که با هجوم ماموران امنیتی و دستگیری و بازداشت او کارش به پایان رسید. سیما کوبان در سن 63 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت.
خبرهای حوزه کتاب بود از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما اون چه که در فضای نشر ایران از چند روز پیش بیش از همه نگاه ها رو متوجه خودش کرد، لغو مجوز نشر چشمه بود، با سابقه نزدیک به 3 دهه و صدها عنوان کتاب ارزشمند. بنابراین ادامه نمای دور نمای نزدیک این هفته رو با حضور عباس معروفی به همین موضوع خواهیم پرداخت با نگاهی جزئی تر. سرانجام پس از ماها خبرهای رسمی و غیر رسمی در باب لغو اجازه فعالیت یکی از ناشران معتبر ایران، نشر چشمه، بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد اعلام کرد که پروانه نشر این انتشاراتی به طور قطعی لغو شده است. به گزارش روزنامه جامعه جمع، این مقام وزارت ارشاد علت این لغو مجوز را انبوه کتاب‌هایی دانست که این ناشر در چند سال گذشته برای دریافت مجوز به ارشاد ارسال کرده، اما هر بار از سوی بررسان این وزارتخانه مغایر با خطوط قرمز شناخته شده است. بهمن دوری یکی از کتب ارسالی این ناشر به وزارت ارشاد را سراسر ضدیت با امام حسین دانست. به گفته او این دیگر قابل گذشت نبوده است. نشر چشمه با 3 دهه فعالیت در حوزه نشر و انتشار 700 عنوان کتاب به عنوان ناشری حرفه‌ای و در این حال آگاه به خطوط قرمز وزارت ارشاد شناخته می شود. مدیر این انتشاراتی حسن کیایان نیز چندین دوره در اتحادیه ناشران به عنوان رئیس و یا سخنگو برگزیده شده است. به همین دلیل جای پرسش است که یک انتشاراتی با تجربه چگونه کتابی در ضدیت با امام حسین به وزارت ارشاد برای کسب مجوز نشر می فرستد. واسه معروفی، نویسنده و ناشر:
به طور کلی یک فشار سنگینی دارن روی فرهنگ سازان ایران میارن، حالا رسیده به ناشران و اون چند تا نویسنده‌ای که توی ایران باقی موندن و بعد ناشری مثل کیایان که حدود 40 سال تو عرصه نشر مملکت فعالیت کرده و خدمت کرده به نشر و مملکت. بسیاری از آثار اولی‌ها رو، یعنی اولین کتاب‌های نویسندگان از طریق نشر چشمه منتشر شده و خب می‌بینن که این ناشر ناشریست که ساماندهی قوی داره و تونسته یک کیف و جریان ایجاد بکنه توی فضای نشر، و خب دنبال یه بهانه میگشتن که مثلا بیان نشر چشمه رو ببندن. از مدتی پیش شروع کردن این زمزمه ها رو و الان رسید به این نقطه که دیگه کاملا درش رو تخته کردن. ولی بحث من اینه که اصلا چرا خود وزارت ارشاد میاد خودزنی میکنه و میاد برای شخصیتی مثل امام حسین که مردم کشور من از بچه 2 ساله تا پیرمرد 100 ساله میان توی روز عاشورا گریه میکنن برای امام حسین، امام حسین مردم دوست دارن، و اصلا چرا فکر میکنه که وزارت ارشاد که در واقع خودشون رو زخمی میکنن و برای اینکه که من چرا این نشر رو بستم میاد میگه این به امام حسین توهین کرده.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنانش با جامع جمع گفته است که نشر چشمه از نظر حقوقی 2 سال پیش باید تعطیل میشد که به گفته او تنها با لطف و همکاری وزارت ارشاد به کارش ادامه داده است. با این حال مسئولان نشر چشمه پیش از این در مصاحبه‌ای اعلام کردند که در 3 دهه گذشته هرگز سابقه مشکلات حقوقی و قضایی در پرونده خود نداشتند. بهمن دوری در بخش دیگری افزوده است که مسائلی درباره نشر چشمه است که فقط 2 نمونه‌اش میتواند حامیان این ناشر را به توبه وادارد. یکی ارائه کتابی بر ضد امام حسین به وزارت ارشاد و دیگری ارائه یک کتاب در 2 نوبت از مسیر خودش و ناشر دیگر به وزارت ارشاد. مدیر نشر چشمه حسن کیایان در توضیحی که روز بعد از لغو مجوز انتشاراتش منتشر کرد درباره هر 2 مورد توضیح داده است. او درباره کتابی که بهمن دوری میگوید ضد امام حسین است میگوید که این کتاب در واقع نمایشنامه‌ای بوده به نام روز حسین، نوشته محمد رحمانیان، کارگردان صاحب نام تئاتر، و شرح جنایاتی است که لشکریان یزید درباره او و خانواده‌اش مرتکب شدند. به گفته مدیر نشر چشمه، بخش‌های اول و دوم این نمایشنامه پیشتر به روی صحنه رفته و جوایزی هم در جشنواره‌های مذهبی کشور دریافت کرده بود. اما پس از آنکه به بخش سوم آن پس از چند شب اجرا ایراد می‌گیرند، محمد رحمانیان نویسنده این اثر طی نامه‌ای از نشر چشمه می‌خواهد که چون از انتشار کتاب هم منصرف شده آن را از ارشاد پس بگیرد. حسن کیایان میگوید که در همان زمان کتاب را از ارشاد پس گرفته و پرونده آن بسته شده است، و این در حالی است که بنا به گفته آقای کیایان برخی از کارشناسان این اثر را یکی از مهمترین آثار درام در ادبیات معاصر نامیدند و از آقای حسینی وزیر ارشاد خواهان رفع مشکل آن شدند. عباس معروفی درباره محمد رحمانیان نویسنده نمایشنامه روز حسین چنین میگوید:
آقای رحمانیان خب دوست قدیمی من، نویسنده درجه 1 تو زمینه نمایشنامه‌نویسی. ما نمایشنامه‌نویسی زیاد نداریم. محمد چمشیر رحمانیان اینا اگه مذهبی هم نباشند ولی نم و به عقاید مردم احترام میذارن. آدم هایی نیستن که بخوان بیان مثلا شخص به خصوص شخصی مثل امام حسین رو مثلا بیان زخمی بکنن. این وزارت ارشاده که در واقع چاقو رو فرو میکنه تو قلب امام حسین برای خودش یک دستاویزی ایجاد بکنه که مثل پیدن عثمان در جیان.
از طرفی کیایان اتهام ارسال یک اثر با نام 2 ناشر به ارشاد را که در اتهامهای بهمن دوری نسبت به نشر چشمه بیان شده بود رد کرد و گفت که هیچ ناشری چنین کاری نمی کند مگر از سوی خود نویسنده بی اطلاع از قوانین وزارت ارشاد، کتابی که مجوز نگرفته به ناشر دیگری سپرده شود. کارشناسان حوزه نشر اما معتقدند که حتی اگر چنین چیزی رخ داده باشد، پیش از هر چیز نشانگر بی‌ضابطگی حاکم بر امر ممیزی، سانسور و ارائه مجوز در جمهوری اسلامی است، چرا که بارها و بارها کتابی که مجوز نگرفته مدتی بعد همان کتاب از سوی ناشر دیگر ارائه و مجوز دریافت کرده و منتشر شده است. عباس معروفی:
ببینید یک نویسنده مثلا میاد کتابش رو میده به وزارت ارشاد، بعد میره اونجا مجوز نمیگیره، بعد میره با یک ناشر دیگه وارد گفتگو میشه، میگه یه بار دیگه امتحان کنم، برای اینکه تو کشور خودش داره زندگی میکنه، تمام راه ها رو امتحان میکنه. مثلا دور زدن نیست، مثلا اینکه یه نویسنده حقش کتاب قانونی و مملکت، هر کس حق داره افکارش رو منتشر بکنه، و وقتی منتشر شد اون وقت دادستان میتونه شکایت بکنه، جامعه میتونه ازش شکایت بکنه، بکشتش به دادگاه، بگه اینجا در حضور هیئت منصفه و دادگاه بگن آقا تو اینجا توهین کردی نکردی، یا به شخص یا به دین یا به هر چیزی. ولی اینا اصلا پیش از این ماجرا به ناشر میگن شما قبل از این که کتاب رو ببرین برای چاپ، موقعی که کتاب رو میخونین خودتون باید تشخیص بدین که این کتاب عبور از خط قرمزهای ما هست یا نه. ولی از اون ور یک جمله هست از مونتسکیو، میگه شما 10 خط از نوشته هر کس به من بدهید تا من بر اساس آن حکم اعدامش را صادر کنم. توی فضای تفاهم باید فرهنگ پیش بره، نه تو فضای توهین و خودزنی و لاتبازی. که مثلا شما فکر کنید من کتاب سمفونی مردگان تو زمان آقای میرسلیم مجوز گرفته، پیکر فرهاد، سال بلبا، تمام این رمان ها زمان آقای میرسلیم مجوز گرفته که بدترین دوره وزارت ارشاد بوده، بعد 20 و خورده‌ای سال تو مملکت کتابا در اومده، الان میان میگن که این کتابا مجوز نداره. مگه این جمهوری اسلامی تغییر کرده؟ مگه قانونشون تغییر کرده؟ نه، ولی میبینید سلیقه ادواری سانسور که هی تغییر میکنه، یعنی اینا خودشون هستن که هی به قانون خودشون اهانت میکنن.
خبر لغو پروانه انتشاراتی چشمه در حالی اعلام می شود که اخیراً به دلیل حمایت‌های رسانه‌ای و نیز پادرمیانی‌های اتحادیه ناشران، نشانهایی از توافق وزارت ارشاد با بازگشت نشر چشمه به فضای نشر ایران قوت گرفته. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان می برم. تا هفته بعد.